رستوران دی بکر شرخلی.
تشکر فریبا جان، شما مانده نباشید. 6:30 شب با وقت کابل است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت موقت در کشور به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هست و به دنبال افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا می گذارند. در اول خبرها را داریم که آرش همایون پیشکش می کند.
یک مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید والی نامنهاد طالبان برای کابل دستگیر شده. وزیر عدلیه هنگ کنگ میگوید بریتانیا حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق را ندارد. یک مقام ارشد ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان اراده صلح را ندارند. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان و رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
ده طالبان لخوا تروس
تا کنون هیچ اقدام قابل توجه توسط طالبان انجام نشده که نشان دهد طالبان اراده اندک برای صلح دارند. نخستین گام برای نشان دادن این نیت آتش بس در افغانستان است.
طالبان با وصف درخواست‌های مکرر حکومت و سایر سازمان‌ها به آتش بس در افغانستان رغبت نشان ندارند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تشکیل حکومت موقت به معنی فرصت دائمی برای مداخله خارجی است. حمدالله محب امروز این را در توییتر نوشته. قبل از این شیر محمد عباس ستانکزی، یک مقام ارشد طالبان، گفته بود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید استعفا کند. در این حال داوخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
افغانها قانون اساسی دارند که در آن انتقال قدرت واضح تعریف شده. افغانها نمی خواهند نظام از بین برود. از هم پاشیدن نظام هزینه زیادی برای افغانها داشته است.
قبل از این هم مقامات حکومت افغانستان در مورد شایعات مربوط به تشکیل حکومت موقت واکنش های شدید نشان داده بودند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان طالبان را مسئول تأخیر در مرحله دوم گفتگوهای بین افغانها دانسته است. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت، امروز در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت که تیم مذاکره کننده دولت از روز اول به اصول مذاکرات پابند بوده.
اما جانب مقابل ما هنوز آماده نشستن به میز مذاکره نیست. بنابراین تبعات تلفات مردم ملکی در نتیجه تداوم جنگ و خشونت‌های جاری به دوش اونایی است که باعث تأخیر در روند مذاکرات صلح می باشند.
قرار بود هیئت دولت افغانستان و طالبان در اوایل ماه جاری در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگوها را از سر گیرند، اما تا اکنون از هیچ پیشرفتی در این زمینه گزارش داده نشده. والی اوروزگان میگوید نیروهای امنیتی افغان 7 مرد مسلح مظنون به قاچاق مواد مخدر و کارگزاری ماین‌ها را دستگیر کردند. محمد عمر شیرزاد امروز به رادیو آزادی گفت:
نیروهای افغان در جریان عملیات 7 فرد مسلح را دستگیر کرده و مقدار زیاد مواد مخدر را کشف کردند. از تلاش‌های نیروهای افغان ستایش می‌کنیم.
تو که هم سر نیول سی ویدی
مقامات اوروزگان دو روز قبل نیز از دستگیری 3 فرد مظنون به ماین گذاری در آن ولایت خبر داده بودند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید والی نامنهاد طالبان برای کابل دستگیر شده. این ریاست در اعلامیه گفته محمد مشهور به حاجی لالا به حیث مسئول نظامی طالبان در میدان وردک، ننگرهار، لوگر، پروان و کابل کار میکرد. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، از طریق توییتر با رد این ادعا نوشته که حاجی لالا والی آنها برای کابل نیست و شخصی که ریاست امنیت ملی ادعای دستگیری آن را دارد حاجی لالا نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت عدلیه هنگ کنگ با تکرار اظهارات قبلی مقامات چینی میگوید بریتانیا هیچ گونه حق نظارت و صلاحیت خاص در شیوه اداره این مستعمره سابق ندارد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که تنش‌ها روی کنترل شدید امنیتی چین بر هنگ کنگ افزایش یافته و مقامات چینی گفتند قصد دارند با پالیسی کهنه به رسم شناختن پاسپورت های صادر شده توسط بریتانیا برای شهروندان هنگ کنگ پایان دهند. تریزا چنگ وزیر عدلیه هنگ کنگ در یک پست وبلاگ سخنان سابق زیفنگ وزیر امور خارجه چین را در مورد هنگ کنگ تکرار کرده که گفته بود بعد از سال 1997 میلادی که هنگ کنگ به چین سپرده شد بریتانیا هیچ گونه حاکمیت، صلاحیت قضایی یا حق نظارت بر این منطقه را ندارد. مقامات ایران یک مرد بلوچ را که به قتل دو تن از نیروهای امنیتی ایران محکوم شده بود اعدام کردند. این اعدام در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد خواستار لغو این اعدام و سایر اعدام‌ها در ایران شده بود. وبسایت قوای قضایی ایران گزارش داده که جاوید دهخان در ولایت سیستان بلوچستان به جرم قتل 5 سال قبل دو تن از سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران اعدام شده. و خبر آخر این که یک محکمه مسکو برادر الکسی نوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون و شماری از متحدان دیگر او را برای مدت 2 ماه در حبس خانگی قرار داد. این اقدام در حال صورت گرفته که مقامات روسیه تلاش می‌کنند اعتراضات گسترده را در سر تا سر آن کشور سرکوب کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 5.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با دنبال مخالفت مجدد رئیس جمهور محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت موقت در افغانستان، مشاور امنیت ملی این کشور میگوید که حکومت موقت به معنای ایجاد فرصت دائمی برای مداخله خارجی هاست.
حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی دیگر گارانتی نمیکند. از این خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که با آقای رئیس جمهور کار میکنند اونا از این ناخوشی نشان بدن.
یک تحلیلگر مسائل سیاسی بود. نمایشگاه سه روزه زعفران افغانستان در کابل گشایش یافته.
ما امیدوارم که همچون نمایشگاه ها بیشتر برگزار کرده و در خارج از کشور همچون نمایشگاه ها برگزار شه، خیلی خوب و نقش خیلی خوبی داره.
و در پی افزایش نگرانی ها درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در جهان، بسیاری کشورها اعلام کردند که محدودیت های تازه را به اجرا می گذارند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر با ایجاد حکومت موقت در کشور مخالفتش را ابراز کرده. او در رشته توییت های امروز گفت که حالا افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و جای برای تطبیق آجندای بیگانگان وجود ندارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز گفت که سرانجام حکومت موقت خونریزی است. این واکنش ها پس از آن است که شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به روز جمعه در مسکو خواستار کنار رفتن آقای غنی از قدرت شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان را به گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در توییت نوشته که دیگر موقع برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز عزیزی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدیده طرح میکنه.
شیر محمد عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند. از سوی هم ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواستهای هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حالی است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
از ادامه مخالفت مقام های حکومت افغانستان با ایجاد حکومت موقت در کشور شنیدید. شیر محمد عباس سانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز در مسکو گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی استعفا کند. همچنان گزارش شده که طالبان می خواهند که زندانیان دیگر این گروه نیز از بند حکومت افغانستان رها شوند. شرط های تازه طالبان بر روند صلح افغانستان و مذاکرات میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را از طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
اصلا طالبان بر اساس موافقت نامه‌شان با امریکا و پس از موافقت نامه‌شان با امریکا حاضر شدند که امرای حکومت افغانستان در مذاکرات باز کنند. حال او موافقتنامه زیر مرور است توسط حکومت جو بایدن و طالبان منتظر هستند که آیا در اون موافقتنامه تغییر بزرگی می آید. اگر تغییر بزرگی بیاید، اونا با پای میز امرای با پای مذاکره امرای افغانا نمیشینند. اول امرای امریکایی ها اثر مذاکره را شروع میکنند که اون موافقتنامه را نزدیک بسازند به چیزی که سال گذشته امضا کرده بودند، چون بر اساس از او باز آمده بودند امرای حکومت افغانستان گپ میزدند. این طور یک نوبت است، یعنی به نوبت اگر امریکایی ها موافقتنامهشان را بسیار تغییر بده، به نوبت اول امرای امریکایی ها اول مذاکره میکنند، بعدن دوباره امرای. موضوع دوم که وزیر خارجه جو بایدن گفته و این موضوع تازه است، گفته که طالبا باید با حکومت افغانستان مذاکره کنند و عناصر دیگر تاثیر گذار، یعنی احزاب سیاسی که در هیئت افغانستان تمثیل نمیشن کاملا در دوحه و جامعه مدنی. امکان از این میره که وقتی که طالبان مذاکرات دوباره با جناح افغانستان شروع کنند، با حکومت شروع نکنند، با احزاب سیاسی شروع کنند و با جامعه مدنی شروع کنند، با علما شروع کنند و در آخر با حکومت حرف بزنند. مسئله حکومت انتقالی یک مسئله بسیار حساس است در افغانستان، خصوصا در دور جناب رئیس جمهور، به خاطر که حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را دیگر گارانتی نمی کند. از او خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که به آقای رئیس جمهور کار میکنن اونا از این ناخوشی نشان بدن، اما مردم افغانستان شاید فکرشان کاملا اینطور نباشه.
با وجود درخواستای پیهم از طالبان برای کاهش خشونت و ادامه گفتگوها، چرا طالبان هنوز به این درخواستها تن نمیدهند و پیش شرطهای تازه یا شرطهای تازه را ارائه میکنند؟
خشونت همیشه وسیله فشار بوده برای طالبان در جنگ و آل در مذاکره. و حتی دیروز نماینده طالبان در مسکو گفت که اگر امریکایان مبادا اگر نبراین ما باز خشونت در مقابل امریکایان شروع میکنیم. پس خشونت هم راه اول است که طالبان انتخاب کردن. اونا خشونت باید یک وسیله، یه فشار، اگر هم فشار در میز مذاکره استفاده میکنن، در این شکل نیست. از این خاطر است که امروز مثلا در ننگرهار یک حمله شده، 13 افسر به قتل رسیده در ننگرهار و طالبان گفتن که ما است. خشونت نمی، جنگ دوام داره، میگن که نمی طرح است. اما مردم احساساتشان فرق داره. مردم میخوان که صلح بیایه، اما برای اینکه صلح بیایه دو جناحی هستن که تابال اوقدر موضعشان تغییر نکرده. رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبان حاضر نشدن که از خشونت دست بکشن. دو انتهای مذاکره اینمی است.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در سوئیس.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 46 دقیقه شب وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درباره چگونگی رویداد حصه اول بهسود ولایت میدان وردک گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته افراد مسلح غیر مسئول که وابسته به قماندان علیپور خوانده شدند به سوی نیروهای امنیتی و مردم تیراندازی کردند. سخنگوی این فرمانده اما دست داشتنشان را در رویداد دیروز رد می‌کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به دنبال رویداد مرگبار روز جمعه در حصه اول بهسود، وزارت داخله با انتشار اعلامیه گفت که افرادی که این وزارت آنها را افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فرمانده علیپور خوانده به سوی نیروهای امنیتی و مردم شلیک کردند. بر اساس این اعلامیه، شماری از نیروهای امنیتی و 5 تن از باشنده های محل مجروح گردیدند. 7 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی و 9 تن دیگر کشته شدند. اما طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام تصویری که صبح امروز به رسانه ها فرستاد، این رویداد را بدون ذکر تعداد تلفات چنین توضیح داد.
روز گذشته تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بهسود میدان وردک تجمع نموده بودند و از تعداد از باشنده های محل هم استفاده شده بود. با تاسف که افراد غیر مسئول با انداخت بالای مردم و پلیس تعداد از باشندهای محل را مجروح شهید ساختن و تعداد از منصوبین امنیتی هم مجروح شدند.
اما شماری از نمایندگان پارلمان و رهبران سیاسی در کنفرانس مطبوعاتی در کابل روایت دیگری از این رویداد ارائه کردند. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در شورای ملی اظهارات سخنگوی وزارت داخله را به اساس خواند و گفت نیروهای امنیتی با مردم جنگیدند.
و تا هنوزم بیش از 150 نفر نزد ما گروگان است. اون نیروهای امنیتی با مردم محل درگیر شده، با مستفیده و متنفذین. اگر نیروهای جبهه مقاومت می بود حتما تلفات در دو جانب می بود. حتما نظام نیروهای امنیتی همونجا است، نظام جنجال و مناظره دوام بر.
در همین حال نیروهای عبدالغنی علیپور که خود را جبهه مقاومت می خوانند و وزارت داخله آنها را غیر مسئول می داند می گویند در این رویداد دست نداشتند. محمد حسین توانا سخنگوی آقای علیپور گفت:
مایش مردم ملکی، تمامش مردم ملکی، یک نفر مسلح و یک نفر از اعضای جبهه مقاومت و یک نفر نیروی مقاومت در ساحه حضور نداشتند. در هنوز جبهه مقاومت هیچ گونه اقدام نظامی نکرده، حتی یک فیر از طرف جبهه مقاومت نشده.
از سوی دیگر کسانی که میگویند شاهدان عینی این رویداد بودند گفتند که نیروهای پلیس همایش بزرگان محلی را به گلوله بستند. حسین فطرت میگوید در این همایش حضور داشت.
ما اونجا شاهد از این صحنه بودیم و چند بار می دوستان را به اصطلاح نیروهای امنیتی خواهش کردیم که شما سر تانگویتون پایین شوید. خیر از سال تظاهرات مسالمت آمیز از بازینا پایین نمیشد، نیست نماشا بودن همونجا. اولین بار همی نیروهای امنیتی بالای مردم ملکی فیر کردن دیگه. ما خودم که شاهدی همو صحنه که ما را از اتاقا کشید که برین نیروه همی کشته شده ها را شما ببینین. باز ما که رفتیم ما در قانون افراد دیدیم شهید شدم.
در حالی که وزارت داخله از اعزام هیئتی به منطقه برای بررسی موضوع خبر داده، شماری از رهبران سیاسی از جمله محمد کریم خلیلی و محمد محقق با انتشار اعلامیه‌های خواستار خروج نیروهای پلیس از بهسود شده اند.
شنیدید که در مورد رویداد دیروز در حصه اول بهسود ولایت میدان وردک گزارش‌های زد و نقیص وجود دارد. وزارت داخلی افغانستان گفته که افراد مسلح غیر مسئول که وابسته به فرمانده علی پور خوانده شدند بر مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند، اما سخنگوی علی پور دست داشتنشان را در این رویداد رد کرده. عبدالغنی علی پور فرمانده محلی به داشتن گروه افراد مسلح غیر مسئول و آزار اذیت مردم متهم است. او در ماه قوس سال 1397 هجری شمسی برای مدت مختصری در کابل در توقیف بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ده‌ها تن طی گردهمایی در برابر در ورودی شورای ملی در کابل از اعضای ولسی جرگه خواستند که روی موضعشان در زمینه یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی ایستادگی کنند. این همایش دادخواهانه را یک سازمان غیر دولتی برگزار کرده بود. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که جنجال حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال 1400 پایان نیافته، ده‌ها تن با برگزاری گردهمایی از ولسی جرگه خواستند که بر موضع خود بایستد. این گردهمایی روز شنبه با سازماندهی انجمن افغانستان و آسیای میانه در مقابل ساختمان شورای ملی برگزار شد. احمد رومل کریمی مسئول این انجمن در افغانستان گفت:
باید پارلمان روی طرح یک سازمانی معاشات که پیشنهاد کردن استادگی کنند و مملکتی صورت نگیرد. اگر می خواهیم افغانستان را آباد و افغانستان را مرفع ببینیم، باید است که روی یک سازمانی معاشات کار شود.
محمد جواد توانا معاون این انجمن هم گفت که نبود توازن در معاشات کارمندان دولتی به نحو زمینه را برای فساد فراهم کرده و باید جلب آن گرفته شود.
از حقوق شهروندان همون گونه که پارلمان اصلاحی کرده این هم دادخواهی بکنند. در حکومت چندین نوع معاش هست.
در همین حال محمد مرزا کتوازی نایب رئیس این جرگه به رادیو آزادی گفت که مجلس از موضع خود در این مورد عقب نشینی نخواهد کرد.
ولسی جرگه در کنار مردم افغانستان ایستاده است. در مورد بودجه گفتیم تا زمانی که معاشات یکسان سازی نشود این جرگه سند بودجه را تایید نخواهد کرد.
اما فرید نوخت مسئول مطبوعاتی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت که یک تیم فنی این وزارت روی سند بودجه کار میکند و در هفته جاری برای تصویب به مجلس فرستاده میشود. نزدیک به دو ماه می شود که حکومت و ولسی جرگه بر سر سند بودجه سال مالی 1400 جنجال دارند. ولسی جرگه در این مدت 3 بار سند بودجه را رد کرده است. مجلس 17 مورد را در این طرح غیر قابل قبول تشخیص داد که نامتوازن بودن معاشات کارمندان دولتی و بودجه پروژه های توسعه‌ای از موارد عمده آن است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که نگرانی درباره شیوع نو جدید ویروس کرونا در سر تا سر جهان افزایش یافته، کشورهای مختلف از محدودیت‌های تازه بر سفر سخن می‌زنند. مقام‌های صحی تشویش دارند که واکسین کنونی ضد کرونا شاید نتواند مردم را در برابر نو جهش یافته ویروس کرونا محافظت کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
با شیوع 3 نوع جدید ویروس کرونا نگرانی ها در سرتاسر جهان در حال افزایش است. کانادا، فرانسه، بریتانیا، جرمنی، پرتغال و جمهوری چک از جمله کشورهایی می باشند که برای جلوگیری موج نو کرونا بر سفرهای جهانی قیود وضع کردند. در اروپا که بیان هم محدودیت ها جاری است، حکومت ها سعی می کنند که برای وضع قیود بیشتر اقدام کنند، زیرا انواع نو ویروس کرونا پیدا شده که سرعت سرایت آن زیاد می باشد و به بسیار کشورهای جهان انتقال کرده. با پیدا شدن انواع نو ویروس کرونا در بریتانیا، برازیل و آفریقا، این نگرانی افزوده که شاید این بار خطرناکتر شده باشد. فرانسه میگوید تمام سرحدات خود را برای مردم غیر اروپایی میبندد. جان کاستک، صدر اعظم فرانسه، این اقدامات را دیروز جمعه 29 جنوری بعد از مجلس اضطراری امنیت صحی در کشورش اعلان کرد. او انواع جدید ویروس کرونا را بسیار خطرناک خواند. بریتانیا اعلان کرد امارات متحده عرب، بروندی و رواندا را در فهرست کشورهای داخل می کند که رفت و آمد آنها را به بریتانیا ممنوع می سازد و جرمنی سر از امروز بر سیر و سفر اتباع بریتانیا، آیرلند، پرتغال، برازیل و آفریقای جنوبی که انواع جدید ویروس کرونا در آنها پیدا شده محدودیت وضع نموده است. جمهوری چک بر سفرهای غیر ضروری خارج آن قیدات نو را جاری کرده. مقامات صحی در مورد موج نو کرونا هشدار داده و سوال میکنند که آیا واکسین کرونا میتواند در برابر انواع نو جهش یافته ویروس کرونا مردم را محافظت کند؟ مسئول بخش امراض ساری در امریکا دکتر انتونی فاوچی دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت معنی سرایت سریع نو جدید ویروس کرونا این است که شرکت‌های تولید کننده واکسین باید قبل از آن که بحران نو صحی در جهان حکم فرما شود برای جلوگیری آن واکسین بسازند. فاوچی گفت این حالت در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا در آورده است و افزود که قبل از تحولات نو در ساختار کرونا به زودترین فرصت واکسین کرونا باید به مردم تطبیق شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. گشایش نمایشگاه سه روزه زعفران افغانستان در کابل. این نمایشگاه به همکاری اداره توسعه بین‌المللی آمریکا برگزار شده و زعفرانکاران از ولایت‌های مختلف افغانستان محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نمایشگاه زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاه افغانستان با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در هتل اینترکانتیننتال کابل برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای گسترش تولید و صادرات زعفران افغانستان خوانده شده است. سمیر متین از برگزار کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه سه روزه 35 شرکت خصوصی حضور دارند.
35 شرکت که دیاقین هستند به شکل عمده زرها میکنن و فروشات میکنن همی زعفران افغانستان اشتراک کردن به همکاری دفتر USAID USAID.
با این همه فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت به رادیو آزادی گفت که علاقه به کشت زعفران در افغانستان رو به افزایش است.
اولین نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 غرفه در شهر کابل برگزار شد که در این نمایشگاه از تمام ولایت افغانستان زعفرانکاران محصولات خود به نمایش گذاشتند. اخیراً که از طرف یک انستیتوت بین‌المللی بهترین ذائقه زعفران در دنیا زعفران افغانستان شناخته شد، علاقه‌مندی برای پروسس و کشت زعفران در افغانستان افزایش پیدا کرده است.
در همین حال دهقانان و بازرگانان خواستار برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر برای معرفی زعفران افغانستان هستند. جلیل احمد کریمی مسئول شرکت بابای زعفران که در این نمایشگاه غرفه دارد میگوید
برگزاری همچون نمایشگاهات در بازارهای داخلی و خارجی نقش خیلی خوبی داره. ما امیدوارم که همچون نمایشگاه ها بیشتر برگزار کرده و در خارج از کشور همچون نمایشگاه ها برگزار شه خیلی خوب و نقش خیلی خوبی داره.
این در حال است که چند پیش زعفران افغانستان مقام نخست سه ستاره طلایی انستیتوت بین المللی ذائقه اتحادی اروپا را به دست آورد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که فراورده زعفران امسال به 21 تن رسیده است. به گفته مسئولان حالا زعفران در 8000 هکتار زمین و در 34 ولایت کشور کشت می شود. از این میان ولایت هرات در تولید زعفران مقام اول را دارد و زعفران تولیدی این ولایت به دلیل کیفیت خوب مشتریان جهانی زیادی دارد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شب بخیر.